باری استفاده کردیم از نظرات ارزنده ایشون.
شما خیلی بزرگوارید. ممنون شما هستم. خدا نگهدار. خدا.
خدا.
مستندی در خصوص 28 مرداد آماده پخش با هم دیگه میشه.
۲۹ اسفند 1329 برگی جدید در تاریخ ایران معاصر باز شده بود. نفت این طلای سیاه و سرمایه مردم ایران بعد از سالها بالاخره ملی شد.
Petroleum reserves aroused nationalists following seizure by the Iranian government of the British-operated refineries and distribution facilities. Demonstrations at the huge oil port of Abadan culminate in a tearing down of sites.
شهریور 1320. رضاخان از ایران رفت. رفتن نخستین شاه پهلوی درست به مانند آمدنش دست خودش نبود. این قوای متفقین بودند که پایان کار رضاخان را اعلام کردند تا قدرت در کشور به فرزند جوانش محمد رضا برسد. در همان ایام آیت الله کاشانی که همراه پدرش در عراق با انگلیسی ها مبارزه میکرد به ایران آمد تا مبارزات ضد استعماری را در سرزمین آبا و اجدادگش ادامه دهد. آیت الله کاشانی با انتشار اعلامیه‌هایی با این مضمون که ایران مال ایرانی است و ذخایر نفتش هم برای مردم ایران است، از ملی شدن نفت سخن می‌گفت. مبارزه با انگلیس و ایستادن در برابر اهداف استعماری کشور در ایران برای کاشانی گران تمام شد. او در دهه 1320 به همین دلیل چند باری به زندان افتاد و حتی تبعید شد. در نهایت با رأی بالای مردم به مجلس رفت و با همراهی او با مصدق بود که ملی شدن نفت در اسفند 1329 به نتیجه رسید. از این تاریخ به بعد کاشانی به دنبال یک هدف بود: اتحاد میان مردم برای مقابله با استعمار، اتحادی که البته از نگاه او تمام مسلمانان را شامل می‌شد. مبارزه با انگلیس برای خاتمه سلطه این کشور بر منابع نفتی ایران و شون سیاسی و اجتماعی کشور در ماه‌های بعد با هماهنگی آیت الله کاشانی و مصدقی که حالا نخست وزیر کشور بود به خوبی پیش می رفت.
صدایی که می شنوید متعلق به مهدی آذر وزیر فرهنگ دولت مصدق است.
ختم جلسه دولت، جلسه هیئت دولت و رفتن ما از منزل نخست وزیر، صبح مرحوم دکتر مصدق به ما گفتند که بعد از رفتن آقایون وزرا بلافاصله شاه به ایشان تلفن میکنه و اعتراض میکنه به این کار و اصرار داشته است که این کار عقب بیفته اجالتا تا شاه هم فکرش رو بکنه و تصمیم بگیرن. مرحوم دکتر مصدق به او گفته بود که این کار هیئت دولت بوده و صلاحیت دولت، صلاح دانسته از هیئت دولت که قطع رابطه بکنه و این عمل خاتمه پیدا کرده، قطعی شده است.
برنامه ریزی برای کودتا از طرف انگلیسی ها چند ماه قبل با کمک ابزار رسانه و تبلیغات آغاز شده بود. بی بی سی فارسی در این راه نقش اساسی داشت. رادیویی که صدایش از شامگاه 8 دی 1319 به گوش مردم ایران رسیده بود.
در این هنگام که خبرفرستی به وسیله رادیو به زبان فارسی از بریتانیای کبیر آغاز می شود، بنگاه رادیوی انگلستان به تمام گوش دهندگان ایرانی و فارسی زبانان در هر جای جهان که باشند دوستانه درود می گوید.
بی بی سی مدام علیه دولت مصدق تبلیغ می کرد. آیت الله کاشانی با تجربه‌ای که از سابقه طولانی مبارزه با استعمار داشت، به نیت انگلیسی‌ها در زمین زدن دولت ملی و بستن پرونده ملی شدن نفت ایران پی برده بود.
بیانات آیت الله کاشانی در خصوص انگلیس.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده و در تمام امور و شؤون اجتماعی و سیاسی ما مداخلات ناروا کرده و ملت ما را به روز سیاه نشانده، چون دوران ستمکاری و غارتگری خود را خاتمه یافته می‌بینند، به دست و پا افتاده و با میلیون‌ها پولی که از نفت یعنی ثروت ملی ما غارت کرده اند علیه ما در دنیا تبلیغات می‌کنند.
هشدارهای آیت الله کاشانی گوش شنوای چندانی در دولت نداشت. مصدق هرچند به انگلیس بدبین بود، اما اقدامات این کشور را علیه دولتش خیلی جدی نمی گرفت و آمریکا هم از نظر مصدق اصولا خطری محسوب نمی شد.
خب می دونید اختلاف بین مرحوم آیت الله کاشانی و آقای مصدق خیلی شدید شده بود. اصلا با همدیگه در ارتباط دیگه نبودند. آیت الله کاشانی از وضعیت کودتاچیا و برنامه‌ای که داشتن تدارک میدن مطلع بود. یک نامه ای رو تنظیم کرد ایشون و این نامه رو نوشت به مصدق. جالبه، نامه عجیب و غریبیه. متن نامه در بالاخره مجموعه تاریخ هست و همه هم میتونن بهش دسترسی پیدا بکنن که ایشون میگه گرچه امکانی برای عرایزم باقی نمانده، ولی صلاح دین و ملت بر این خادم اسلام بالاتر از احساسات شخصی است. خودتان بهتر از هر کسی میدانید که تمام هم و غمم در نگهداری دولت جناب عالی است. یعنی ببینید با همه اختلافات به آقای مصدق می‌نویسه که من نظرم اینه که دولت تو باید بمانه. بعدم میگه که فلان اتفاق افتاده، مواظب فلان کس باشید، و اگر نقشه شما امروز بر این باشه، چون آقای مصدق به مردم گفت برگردید تو خونه هاتون، دیگه خبری نیست، اتفاقی نیست، گفت این کار رو نکن، اونها دارن در تدارک یک برنامه جدی هن. اگر شما تو ذهن شریفتون باشه، تو 21 بهمن 1357 امام رضوان الله علیه اعلان کرد که مردم حکومت نظامی لغو، بریزید تو خیابونا. که بعد ببینید اون حضور مردم، حتی این تجربه هم ما بود هم تجربه اونها بود. یعنی انقلابیون تجربه داشتن که در عدم حضور مردم در جریان کودتای 28 مرداد باعث پیروزی کودتای 28 مرداد شد. با اینکه آقای مصدق با آقای کاشانی در جواب همین نامه، جالبه، دو خط می نویسه. ببینید دو خط رو جالبه، ببینید می نویسه که 27 مرداد ماه مرقومه حضرت آقا توسط آقای حسن سالمی زیارت شد. این جانب مستحضر به پشتیبانی ملت ایران هستم و سلام. و این هم دروغی بیش نبود، چون اگر آقای مصدق تکیه بر مردم داشت، اگر به حرف آیت الله کاشانی گوش می داد و مردم می اومدن بیرون و در صحنه حاضر می شدن و اون عوامل نفوذی که در اطراف آقای مصدق بود، اگر اینها نبودن، قطعاً کودتای 28 مرداد به ثمر نمی نشست. و یقین بدانید اگر مرحوم آقای مصدق مقداری تأمل می کرد و حرف اون عواملی را که دنبال این بودن بین مرحوم آقای مصدق و آیت الله کاشانی تفرقه بیاندازن، اینها رو نشنیده می گرفت و این تفرقه رو خودش هم کمک بهش نمی کرد، به یک نتیجه بسیار مطلوبی ایران می رسید. یعنی همان حکومت مشروطه مشروعه‌ای که قبلا بهش اشاره شده بود، قطعاً شاید از دوره مرحوم آقای مصدق میتونست به نتیجه برسه. امام به واقعه کودتای 28 مرداد موقعی که اشاره میکنه جمله عجیبی، خب میدونید که کودتا که پیروز شد، زاهدی به عنوان نخست وزیر قرار گرفت و محمد رضا برگشت، امام یه تعبیر عجیبی داره، فرماد محمد رضا رفت و رضا شاه برگشت.
این تعبیر
میدونید یعنی چی؟ یعنی یک آدمه ترسو،
متزلزل
و به تعبیر حضرت عالی متزلزل نسبت به در از دنیای غرب و نسبت به مردم از کشور رفت، اما یک رضاخانی برگشت که نسبت به مردمش زورگو شد، نسبت به مردمش
کینه به دل گرفته
بود، قلدری و اون کینه های عجیب خودش رو در دلش پروران، که میگه که فاطمی را من هر جا پیدا کنم که مجسمه من و پدرم رو به زیر کشیده، او را اعدام خواهم کرد. که بعد همونطوری
اعدامشان کرد. عزیزان شنونده، در این بخش از برنامه به اتفاق میشنویم مستندی در خصوص کودتای 28 مرداد.
بسته شدن سفارت انگلیس رفت آمدها به خانه دوم برای کودتا رونق میگیرد و سفارت آمریکا عهده‌دار ادامه ماموریت میشود.
مرحوم دکتر ابراهیم یزدی، رئیس نهضت آزادی بعد از مهدی بازرگان.
نقشه رو اصلش انگلیس ها ترک کردن و انگلیس های نقشه رو به امریکایی ها فروختن، ولی اجرای کودتا رو امریکایی ها مبتکرش بودن.
اما مصدق همچنان به کمک امریکا امیدوار است و حتی در مصاحبه با خبرنگاران درخواست خود از امریکا را تکرار میکنند.
اکنون پس از قطع رابطه دولت ایران، برنامه اصلاحات داخلی و رفورم‌های اساسی اجتماعی خود را تعقیب میکند و از تمام ملل شرافتمند جهان، خصوصا از ملت نجیب و نوپرور امریکا، همه گونه کمک مادی و معنوی برای نیل به هدف نجات ملی خویش را انتظار دارد.
در اون تاریخ به نظر من دکتر مصدق تصورش برای اون که میتونه از امریکا کمک بگیره. من البته خودم خیلی موافقی نیستم شخصا، اما دارم میخوام بگم او با چه نگاهی میگه.
اما بیش از 100 افسر آمریکایی در ژاندارمری، نیروی هوایی و نیروی زمینی ارتش ایران در قالب ماموریت مستشاری ارتباط های خود را دارند و تنها در یک سال بیش از 300 افسر نظامی ارتش ایران را برای آموزش به آمریکا می‌فرستند. اجرای برنامه جاسوسی هم بر عهده کارشناسان آمریکایی است که به بهانه اجرای اصل 4 ترومن به ایران آمدند. اقدامات آمریکا و انگلیس با تشدید اختلافات رهبران ملی کردن نفت ایران تکمیل می شود. مصدق به جای جلوگیری از اقدام بیگانگان، تعدادی از نمایندگان مجلس را متهم به مشارکت در قتل مشکوک رئیس شهربانی تهران. به این بهانه نخست وزیر ایران با تصمیمی عجیب پایه های حکومت مشروطه را به لرزه در می آورد.
آقای دکتر مصدق میاد چیکار میکنه؟ میاد میره پیش شاه، از شاه درخواست میکنه فرمان انحلال مجلس رو بده. شاه زیر بار نمیره. از مجلس درخواست میکنه سلب مسئولیت کنه از دکتر بقایی و مکی و حائری‌زاده و اینهایی که مخالف دکتر مصدق شدن عضو جبهه ملی. مجلس زیر بار میره، میگه مجلس رو منحل میکنم.
همه پرسی برای انحلال مجلس نه تنها گره ای از کار مصدق باز نمی کند، بلکه تبدیل می شود به فرصت طلایی برای اقدام نهایی علیه دولت ملی.
صدایی که می شنوید متعلق به مهدی بازرگان در اسفند 1357، سال روز ملی شدن صنعت نفت است.
استبداد و استیلای خارجی خوب فهمیده بودن که این محتاج به اونه، اونم محتاج به اینه و یک دفعه بار دیگر در تاریخ ایران ثابت شد که با اون که استبداد ریشه 2500 ساله داره و مهمترین دشمن ما و اساس ما هست، این بدون پشتیبانی استیلای خارجی نمیتونه موفق بشه، محاله.
کرمت روزولت مأمور CIA از آمریکا به ایران میاد و رسماً فرمانده کودتا را به عهده. او با شاه دیدار می کند و قرار عملیات را با او در میان می گذارد.
محمد رضا پهلوی، مصاحبه مطبوعاتی 26 مرداد 57.
پس از تفکر زیاد نقشه‌ای کشیدیم اون موقع که اگر فرمان قانونی پادشاه مشروطه ایران را دولت وقت اجرا نکند، با ترک کشور مردم ایران را مختار به اتخاذ رویه مطابق میلشون بکنند.
روز 25 مرداد شاه از ایران خارج می شود و قبل از رفتنش فرمان عزل مصدق و نصب نخست وزیر جدید را به روزولت می رساند.
جزئیات این فرار رو ثریا در کاخ تنهایی نوشته که حتی من فرصت نکردم جوراب پام بکنم. شاه با عجله من سوار هواپیمای اختصاصی کرد، رفتیم بغداد.
اما قضایه آنگونه که برنامه ریزی شده بود پیش نمی رود.
ساعت 11 شب نصیری با تانک ها میره به خانه دکتر مصدق که این رو ابلاغ بکنن. خب معلومه شما ابلاغ عزل نخست وزیر ساعت 11 شب با تانک بخواید بدید، معلومه دکتر مصدق نپذیرفت.
همونجا سرهنگ نصیری دستگیر میکنن و نیروهای گارد که دو کامیون بودن خلع سلاح میکنن. صبح اعلام میکنن که دیشب میخواسته کودتا بشه.
با اعلام خبر کودتا همه شهرهای ایران با آشوب کشیده میشود و با پایین کشیدن مجسمه رضا شاه شعار به نفع جمهوری خواهی و علیه انگلیس و آمریکا سر داده میشود.
جامعه در اون 3-4 روز در یک حالت بلا تکلیفی قرار گرفت. شاید اگر بشود ایراد بگیریم به مصدق نیفید چرا در اون چند روز نیامد برای مردم صحبت بکنه، به مردم بگه چی کار بکنید. مصدق رهبر جنبش ملی بود، نخست وزیر بود، ولی در این حال رهبر هم بود. رهبر باید رهبری کنه. وقتی یه چین حادثه بزرگی پیش میاد نباید مردم به حال خودشون رها کرد.
پولایی که وارد شده بود بین ارتشی ها و چماقداران پخش میشود و با فرمان روزفر از صبح روز 28 مرداد تظاهرات ضد مصدق آغاز میشود.
استفاداد بشم
اسقری کوچه ما کن
یای به چشم کوچه ما کن.
و اما بشنوید صحبت‌های روزولت فرمانده عملیات کودتا رو که قسمت‌هایی از اون دوبله شده.
در مورد تعداد مامورین مطمئن نیستم 6 نفر بودن یا 8 نفر، ولی پول گمان می‌کنم حدود 700 یا 800 هزار دلار موجود داشته که از این مبلغ در تمام دوره اجرای عملیات حدود 10,000 دلار خرج شد.
میخواییم بگیم برای اجرای عملیات در این سطح فقط 6 یا 8 مامور و 10,000 دلار پول کافی بوده؟
خب عده ای از مردم ایران کار انجام دادن و تنها چیزی که احتیاج داشتن حمایت و تا حدی راهنمایی های حرفه‌ای بود.
تظاهر کنندگان به خانه نخست وزیر حمله میکنن و مصدق پس از چند ساعت مقاومت مجبور به ترک خانه میشن. CIA فرد جایگزین مصدق را هم انتخاب کرده است. فضل‌الله زاهدی وزیر سابق کشور که 2 سال قبل و همزمان با ورود هریمن به تهران به دلیل آشوب‌های ایجاد شده با حکم مصدق عزل شده بود. با فرار مصدق از خانه خود، زاهدی که در سفارت آمریکا پنهان شده بود رسما اعلام نخست وزیر.
بالاخره دکتر مصدق به نظر من با اون تجربه و دانش سیاسی که داشت باید اینو پیش بینی میکرد. به هر قیمتی نباید میذاشت کودتا علیه دولتش میشد.
پایان این اتفاقات بیشتر از همه کام مردمی را تلخ کرد که از ابتدای نهضت ملی با امیدهای فراوان به مقابله با تمام مشکلات رفته بودند. مردمی که در صحنه‌های مختلف خلأیت مقابله با تحریم و از همه مهمتر قیام ملی 30 تیر حاضر شده بودند. مردمی که خون داده بودند، داغ جوان دیده بودند و مبارزه کرده بودند تا نخست وزیرشان را یاری کنند. مردمی که نخست وزیرشان را در قامتی می دیدند که تحقق آرزوهایشان با او گره خورده است.
مرحوم دکتر ابراهیم یزدی، رئیس نهضت آزادی بعد از مهدی بازرگان.
به همین جهت نگاه می کنیم می بینیم که مرحوم دکتر مصدق در عین حال آدم ملی، آدمی وطن دوسته، اشتباه انجام داد. به خیلی از بزرگان گفتم اشتباه دکتر مصدق که نمیشه کتمان کرد، ولی اشتباه یک نخست وزیر به چه قیمتی تمام شد؟ به قیمت 25 سال دیکتاتوری محمد رضا شاه.
فاصله گرفتن رهبر سیاسی جبهه ملی از رهبر مذهبی مردم و خوشبینی در سیاست خارجی باعث می شود تاریخ به صورتی ورق بخورد که استبداد و استعمار تا 25 سال بعد از کودتا جان خسته ایران را آزار دهد.
بعد از کودتای 28 مرداد یکی از قضات دیوان عالی آمریکا گفته بود که ما بر علیه دولت ملی ایران کودتا کردیم و اون دولت رو براندازی کردیم و دولت دست نشانده خودمون رو اونجا به قدرت رسوندیم، ولی دیگر پس از اون هیچ وقت در خاورمیانه از آمریکا به نیکنامی یاد نشد.
فرزندان عزیز وطن، با چشمان باز و بیدار مراقب سردرشت خانه وانسال خود باشید تا مبادا تاریخ فردا از نسل امروز به زشتی یاد کند.
در روزهای 25 تا 28 مرداد تظاهرات احزاب و گروه‌ها علیه سلطنت و پایین کشیدن مجسمه شاه از خیابان‌ها در جریان بود، اما در پس پرده فضل‌الله زاهدی به کمک خارجی‌ها در حال ساماندهی کودتا بود. بعد از ظهر روز 27 مرداد عده‌ای از ارتشی‌ها که لباس شخصی به تن داشتند حوالی لاله‌زار به نفع شاه تظاهرات کردند. روز 27 مرداد تیمسار ریاهی رئیس ستاد ارتش به افسران عالی رتبه ارتش تاکید کرده بود که ارتش در هر شرایطی باید به دولت وفادار بمونه، چرا که او احتمال میداد شورش‌هایی به نفع شاه صورت بگیره. با وجود این روز 28 مرداد چنان که باید و شاید اونها از حکومت مصدق دفاع نکردند.
آیت الله کاشانی به دلیل خفقان در سالهای بعد از کودتا اثرگذاری خود را در جامعه از دست داد و در 23 اسفند 1340 در بستر بیماری درگذشت. سید مجتبی نواب صفوی در دوران نخست وزیری مصدق 22 ماه زندانی بود. بعد از کودتای 28 مرداد در دی ماه 1334 به همراه برخی از فدائیان اسلام دستگیر و سپس توسط حکومت پهلوی اعدام شد. مهندس مهدی بازرگان سالها بعد از کودتا نهضت آزادی ایران را پایگذاری کرد و بعد از انقلاب اسلامی اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران شد. مهندس بازرگان در اعتراض به تسخیر سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 از سمت خود استعفا داد. شعبان جعفری برای همیشه به شاه وفادار ماند و با وقوع انقلاب اسلامی در سال 57 از کشور خارج شد. شعبان تا پایان عمر خود در آمریکا به مخالفت با جمهوری اسلامی پرداخت و سرانجام در 28 مرداد در 85 سالگی در آمریکا درگذشت. محمد مصدق در دادگاه نظامی به 3 سال حبس انفرادی محکوم شد و بعد از حبس تا پایان عمر به مدت 10 سال در احمدآباد تبعید شد. محمد مصدق در 14 اسفند 1345 درگذشت.
من یه دو نکته رو خیلی سریع عرض کنم، بعد یه جمع‌بندی داشته باشیم از شما جان آقای بهاری عزیز. اولا اینکه بعد از 66 سال 65 سال دولت انگلیس یک شبهه‌ای رو مطرح می‌کنه مبنی بر اینکه آیت الله کاشانی با ما در ارتباط بوده در هنگام کودتا. اولا چرا بعد 65 سال 66 سال تازه یادتون افتاده که اینو عنوان کنید؟ دوم اینکه مستند شما چیه، سند شما چیه؟ و این معلوم میشه که خب اینها باز یک شکنت رسانه‌ای و سیاسی دارن مرتکب میشن برای اینکه حالا یک شخصیتی مثل آیت الله کاشانی رو بدنام کنن و در زمره همون ترور شخصیت‌هایی است که عادت همیشگی رسانه استکباری و استعماری مانند همین بی بی سی است که حالا دیگه عادت ما شده. خیلی ممنونم جناب آقای بهاری، فقط یک جمع‌بندی در حد یک دقیقه اگه ممکنه.
من فقط میتونم اینو عرض بکنم، علت کودتای 28 مرداد انتقام از مردم ایران بود به دلیل صنعت نفت،
ملی شدن صنعت نفت،
که ملی شدن صنعت نفت مدیون آیت الله کاشانیه. اگر انگلیسی ها بعد از 66 سال دارن چنین کاری میکنن، انتقام دارن از آیت الله کاشانی میخوان بگیرند و قطعاً و قطعاً مصدق در جریان ملی شدن صنعت نفت شاید 10% نقش داشت.
بله.
90% این نقش مال مردم بود، مال مذهبی ها بود، مال فدایان اسلام بود، مال شخص آیت الله کاشانی بود که واقعاً اون سخنرانی هاش و اون مطالبش در تاریخ هست و میشود بهش کامل بهش اشاره کرد. و باید این جمله رو هم گفت که ما از این کودتا باید درس بگیریم. کودتای نظامی ممکن است که دیگر رخ ندهد و قطعا رخ نمیدهد، اما این نفوذی‌ها و رسیدن به اون جریاناتی که جامعه را یا منفعل بکنن یا فکر جامعه رو به انحراف بکشن، همیشه جوامع مسلمان رو بالاخص تهدید کرده و امروز باید حواسمون رو بیشتر از این ما جمع بکنیم و توجه داشته باشیم که دشمن هیچ موقع از دشمنیش با ما دست نمیکشه.
بله، سپاسگزارم حضرت حجت الاسلام و مسلمین بهاری و سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی که امروز با این برنامه همراه بودید. من پژمان کریمی به اتفاق کارشناس برنامه جناب آقای بهاری از محضرتون مخلص میشیم. التماس دعا دارم. خدا نگهدار.
این چیه؟ نه دمت گرم مرسی.
نوکرتم ولم کن، تو رو خدا چی میگی؟
من این کاری نیستم داداش، ولم کن.
اصلا فکرشو نکن.
نه داداش، حلش نیستم مرسی.
بیخیال.
جدی چی میزنی؟
برو بابا.
داداش بگیر کنار.
هر زبانی به اعتیاد